سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ناروی از فرمان طالبان مبنی بر حجاب اجباری زنان افغان به شدت انتقاد کرده است. وزارت خارجه ناروی در بیانیه گفته که طالبان به جای تمرکز بر مشکلات اقتصادی و ایجاد حکومت فراگیر به طور فزاینده بر زنان فشار وارد می کند. انریک تون معاون وزارت خارجه ناروی در این بیانیه گفته که از فرمان طالبان در مورد حجاب اجباری و بیرون نشدن زنان از خانه خشمگین است. طالبان روز شنبه دستور دادند که زنان باید حجاب بپوشند و بی‌جهت از خانه ها بیرون نشوند. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف طالبان نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده. نیکلسن با مولوی امیرخان متقی و شیخ نورالله منیر در کابل دیده است و امروز در رشته توییت‌های گفته که اجباری کردن حجاب برای زنان خلاف فرهنگ و سنت حداقل بخش‌های زیاد از افغانستان است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور و ابراهیم رئیسی امتای ایرانی خود دیدار کرد. با گزارش رسانه‌های ایرانی دو طرف در این ملاقات روابط قوی میان دو کشور را ستودند و وعده کردند که این روابط را بیشتر تقویت کنند. در 11 سال گذشته یعنی از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه این دومین بار است که بشار الاسد به ایران سفر می کند. ایران در کنار روسیه متحد عمده سوریه به حساب می آید و از دوام حاکمیت اسد حمایت کرده. و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلان کرد که کشورش اسلحه و تجهیزات بیشتر به اوکراین کمک می کند. ترودو دیروز با زلنسکی در کیف دیدار کرد و همچنان گفت که کانادا تحریم‌های تازه را بر افراد و شرکت‌های روسی وضع خواهد کرد. ترودو در ادامه گفت که کانادا سال آینده تعرفه بر کالاهای وارداتی از اوکراین را دور می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه به شما داریم. ادعای جبهه مقاومت ملی از کشته شدن نزدیک به 30 جنگجوی طالبان در درگیری در بغلان، اما طالبان چیز دیگر میگویند. در مورد ادعای جبهه مقاومت و حکومت طالبان با یک آگاه امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
به این شکل که هر دو طرف نقایص بزرگ دارند، کشور در یک بحران داخل میشه که لازم نیست.
شمار زیاد مردم میگویند که هنوز هم خدمات بانکی در حکومت طالبان با مشکل مواجه است.
مردم به راحتی داخل بانک شده نمیتونه و محدودیت ها داخل بانک بسیار زیاد است.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هسته، اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیسته.
در مسائل بین المللی از تحولات اخیر جنگ روسیه در اوکراین به شما خواهیم گفت. از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دومین ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. جبهه مقاومت ملی تحت فرماندهی احمد مسعود ادعا کرده که در نتیجه درگیری میان نیروهای جبهه و طالبان در برخی از مناطق بغلان 27 جنگجوی طالبان کشته شدند، اما طالبان این موضوع را رد کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته که افراد کشته شده شامل سربازان قطعه سرخ، قطعه بدری و بمبگذاران انتحاری طالبان می شود، اما طالبان می گویند که وضعیت در این منطقه عادی است و هیچ یکی از افراد آنها کشته نشده. جزئیات در این گزارش.
ادامه درگیری طالبان و جبهه مقاومت ملی. جبهه مقاومت ملی میگوید که در 40 ساعت گذشته در پل حصار بغلان، خیردره و جردره اندراب با طالبان درگیر شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییترش مدعا شده است که در این درگیری 27 تن از جنگجویان قطعه سرخ، قطعه بدری و مهاجمان انتحاری طالبان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که یک عضو طالبان هم در این مناطق کشته نشده است.
بعد از تلفات برای
بررسی‌هایی که بعد از این درباره تلفات انجام شده و اطلاعات جمع آوری شده است، حتی یک نفر کشته نشده است. نه تلفات افزایش یافته و نه چنین چیزی رخ داده است.
جبهه مقاومت ملی نیز ادعا کرده که طالبان در این درگیری‌ها از هلیکوپتر نظامی و توپخانه استفاده کردند، اما با این حال تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است. این جبهه همچنان از کشته شدن 20 سرباز طالبان و زخمی شدن 6 تن دیگرشان در درگیری‌های روز گذشته در ولسوالی‌های دره و آبشار پنجشیر با طالبان خبر داده بود، اما طالبان آن را رد می‌کند. نوارهای تصویری تایید ناشده نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد طالبان شمار از اجساد را با هواپیمای نظامی منتقل می کنند، اما مشخص نیست که این اجساد متعلق به چه کسانی و تاریخ دقیق ضبط و انتشار نوار تصویری نیز مشخص نیست. در یک ویدیوی دیگر که تاریخ ضبط آن 18 ثور سال روان نشان داده شده، دیده می شود که شمار زیادی از موتورهای نظامی و سربازان طالبان در حال رفتن به پنجشیر هستند. حالا این پرسش مطرح می شود که اگر جنگ وجود ندارد، چرا این کاروان بزرگ نظامی طالبان به این ولایت رفته است؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان:
نو پنجشیر که موضوع غندونه لرو
در پنجشیر ما از مدت‌ها قبل جلسات برگزار می‌کنیم. قوات تغییر می‌کنند، افرادی که آنجا هستند می‌آیند، در عوض دیگران می‌روند.
این نور به عوض که نور زی.
با این حال جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که به دنبال نبردها طالبان نیروهای جدیدی را به منطقه فرستاده است، اما عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان بر رادیو آزادی گفت که وضعیت در پنجشیر، بغلان و تخار آرام است. پس از عید گزارش‌ها از آغاز جنگ در پنجشیر، پروان، بغلان و تخار خبر می‌دهد. همچنین این نگرانی وجود دارد که با گرم شدن هوا درگیری‌ها شدت یابد، اما طالبان همواره ادعا کردند که اوضاع زیر کنترل آنان است.
به تازگی جبهه مقاومت ملی تحت فرماندهی احمد مسعود از درگیری با طالبان در پنجشیر هم ادعا کرد، اکنون در بغلان. اما طالبان گفتند که این درگیری ها جدی نیستند و وضعیت تحت کنترل آنهاست. همین موضوع را با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به تحلیل گرفتم و نظرش را در مورد ادعای دو طرف در آغاز پرسیدم.
من فکر میکنم که بهتر بود که هر دو طرف اول اهداف خود تعیین کنن و ببینن که آیا از رای صلح حل میشه. برازی که در اینجا ما از هر دو طرف قربانی داریم، از هر دو طرف خبرها یقینی نیست. طالبا هم ایره کم نشان میتن و او طرف دیگه هم ارقام و اعداد که میته معلوم نیست در حقیقت. اما ایره میفهمیم که جنگ است، نارامی است. آیا این جنگ برازی است که نیروهایی که در پنجشیر هستند تمام افغانستان تسخیر کنن؟ اگر به این است معلوم باشه که ما در یک جنگ داخلی بسیار دراز مدت و خطرناک در افغانستان داخل میشیم، آیا این است که اینا میخواین که در قدرت سهیم باشن؟ اگر میخواین در قدرت سهیم باشن، چرا نمیمانن که جناح سیاسی مذاکرات را پیش ببرن امرای طالبان؟
طالبا ادعا میکنند که در تمام گوشه و کنار افغانستان امنیت تامین کردن. این نوع مقامت ها، این نوع درگیری هایی که کوتا مدت هم باشه، چقدر میتونه به خود طالبا درد سرساز شوه؟
طالبا به نظر ما امیال ضعیف هستن به خاطر که امنیت تامین نکردن. کلانترین مشکل ما و مشکل تمام جناها داعش هست امروز. ولی ایوازی که ما بریم مسئله داعش حل کنیم، مسائل اساسی محو تروریسم از افغانستان حل کنیم، اینجا دو جناحی هست که جناح مقاومت که از اهدافش درست تعریف نشده و هیچ از نگاه سیاسی اینا یک بلوغ کافی به نظر من ندارن. سخنگویانشان مبالغه آمیز گپ میزنن، از طرف طالبا هم پنهانکاری میشه. در حقیقت به این شکل که هر دو طرف نقایص بزرگ دارن، کشور در یک بحران داخل میشه که هیچ لازم نیست.
فرهادی صاحب، از مردم اگه صحبت کنیم، مردم محل در پنجشیر از بدرفتاری پس از درگیری ها شکایت میکنن. اگر افراد وابسته به جبهه مقاومت جنگای چریکی میکنن و دوباره از محل میرن، مردم خانهایشان تلاشی میشه و ادعا میکنن که بازداشت ها شروع میشه. تأثیری همه بر مردم چیست؟
یعنی است که در حقیقت اهداف درست تعیین نشده، یک ترق و پرق در این طرف جنگ میکنن، مردم محل در جنجال مندازن. ببینید نظر دو طرف اینجا نفر کشته میشه و افغانستان در یک حالت بی‌ثباتی میره و ای نه تنها به مردم محل، به اقتصاد محل سبب میشه، بلکه بسیار تاسف است. بسیار تاسف است که در اونجا حقیقتا مردم کشته میشه.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
توماس نیکلسن، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته که نشانه‌ای وجود ندارد که نشان بده که طالبا چی زمان مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهند کرد. آقای نیکلسن این اظهارات را پس از دیدار با سرپرست وزارت معارف طالبان در حساب توییتر خود نوشته. جزئیات در این گزارش.
توماس نیکلسن، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که به کابل سفر کرده است، گفته که با مقام‌های طالبان درباره بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم صحبت کرده است. آقای نیکلسن در حساب توییتر خود درباره دیدارش با نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان، نوشته است که در این نشست درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه پرسش شد. بان که در این باره تعهد شد، اما هیچ اشاره‌ای به زمان بازگشایی مکتب‌ها نشد. با این حال وحیدالله هاشمی، مدیر روابط خارجی وزارت خارجه طالبان، با آن که درباره درخواست‌ها و پرسش‌های نماینده ویژه اتحادیه اروپا اشاره‌ای نکرد، اما در حساب توییتر خود نوشت که آنها درباره روند آموزشی افغانستان و همکاری اتحادیه اروپا با این روند گفتگو کردند. افزون بر این، آقای نیکلسن در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، نیز به موضوع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اشاره کرده است. او در توییت نوشته است که با مقام‌های طالبان درباره اهمیت باز کردن مکتب‌های دخترانه نگران اتحادیه اروپا درباره اجباری کردن حجاب از سوی طالبان و پیشنهاد طالبان مبنی بر این که خانه مکان بهتر برای زنان است صحبت کرده است. اما حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در یک پیام صوتی به رسانه‌ها گفته که دو طرف در این دیدار بر تقویت همکاری بین افغانستان و اتحادیه اروپا که سبب بهبود زندگی و آسایش مردم شود تاکید کردند.
آقای نیکلسن برای ادامه تلاش‌ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، تعلیم و تربیت، فراهم‌سازی زمینه های مسئولی کار برای مردم و مسائل مربوط به امنیت نظریات خیش را شریک نمود. وی همچنان تاکید نمود که یگانه رای حل در زمینه رسیدگی به تمام مشکلات ادامه گفتگوها بوده میتواند.
با توجه به دیدگاه های دو طرف، تفاوت آشکار بین اظهارات مقام های طالبان و آنچه توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در توییتر خود نوشته است، دیده می شود. عزیز معارج، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، میگوید که طالبان در موردهایی که محتوای اصلی این دیدار و آنچه که خواستهای جهان است را با رسانه‌ها شریک نمی‌سازند و نشان می‌دهند که کارها در افغانستان به گونه عادی پیش می‌رود.
تا وقتی که طالبا امورات داخلی خود را آمار نکنند، مثلا در اینجا دکومنتاری میاری و استاندارد و حقوقی مشروعیت از مردم گرفتن و تامین حقوق بشر مانند حقوق تعلیم، حق تحصیل برای دخترها و پسرها و همچنان خدمات با جامعه بلدلی شرایط که وضع کردن و را عملی نکنه و احترام و رعایت به حقوق بشر بلدلی نکنه تا که وان رو بسیار بشناسند، کدام مفاد را به افغانستان نخواهد آورد.
طالبان در نزدیک به 9 ماه گذشته مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند که انتقادهای تند جهان را برانگیخته است. به تازگی موضوع حجاب اجباری زنان نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. نزدیک به 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت همشمول را از شرایط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان عنوان کرده است.
توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، همچنان در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف طالبان نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده. بر اساس فرمان حکومت طالبان که روز شنبه اعلان شد، حجاب در افغانستان اجباری شده، اما کدام نوع حجاب پوشش اسلامی است؟ همین پرسش در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود پرسیدیم. برخی پاسخ‌ها را با شما شریک می‌سازم. حبیبی اسیب نوشته که نتایج به ایجابی رابط خانوادگی را به هم میزند. شیوا نوشته که ایجاب در چشم مردان است نه در پوشش زنان، و رحمت الله بیبی نوشته که ایجاب را که طالبان اسلامی میخوانند خلاف اسلام و حقوق بشر است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تهاجم غیر موجه کشورش بر اوکراین دفاع کرده. پوتین در مراسم روز پیروزی بر آلمان نازی گفته که تهاجم بر اوکراین به هدف دفاع از روسیه صورت گرفته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که برای دفاع از آنچه مادر وطن خوانده، حمله کشورش بر اوکراین قابل توجیه است. پوتین در مراسم 77مین سال روز پیروزی در برابر آلمان نازی امروز در میدان سرخ مسکو ادعا کرد که ناتو تهدیدها را در مرزهای روسیه افزایش داده بود، بنابراین او با عنوان اقدامهای پیشگیرانه بر اوکراین هجوم آورد. این سو ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که قربانی 8 میلیونی شهروندان این کشور در جنگ جهانی دوم فراموش نخواهد شد، اما او تاکید کرده که اوکراین به زودی از دو روز پیروزی جشن خواهد گرفت. زلنسکی افزود که اوکراین به دفاع از خودش در برابر تهاجم روسیه ادامه خواهد داد.
تهاجم روسیه جنگ میان دو اردو نیست، این جنگ میان دو دیدگاه جهانی است. یکی بربریت که موزیم فیلسوف ما را هدف قرار می دهد و فکر می کند که فلسفه ما را نابود می کند. این برایشان آزاردهنده، ناشناخته و هراسناک است. مهم این است که ما مردم آزاد هستیم و برای خود پیش خواهیم رفت.
رئیس جمهور اوکراین یک روز پیش گفت که روسیه هم ارزش‌ها را در مورد قربانی‌های جنگ دوم جهانی فراموش کرده. در حال از 9 می با عنوان روز پیروزی در برابر نازی‌های آلمان تجلیل می‌شود، کردوی روسیه حملاتش بر بندر آزوف در ماریوپول را شدت بخشیده. تخمین می‌شود که تا 2000 سرباز اوکراینی با شمار از غیر نظامیان در فابریکه ذوب فولاد آزوفستال گیر ماندند. قماندانان نظامی اوکراین گفتند که تا آخرین لحظه از ماریوپول دفاع خواهند کرد. آنها تاکید می‌کنند که به گفته ایشان نیروهای اشغالگر روسی را از اوکراین خواهند راند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در نشست مجازی با رهبران گروه 7 هم اشتراک کرد. اشتراک کننده ها تهاجم روسیه بر اوکراین را بی‌دلیل، غیر قابل توجیه و غیر قانونی خواندند و آن را نکوهش کردند. اکنون جنگ اوکراین وارد 10مین هفته شده و با وجود تلاش‌ها و قدرت‌نمایی‌های روسیه تا اکنون اردوی این کشور پیشروی قابل توجهی در جنگ نداشته و هیچ شهر یا منطقه مهم را اشغال نکرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. همچنان گزارش داریم در مورد از این که شمار از زنها در داخل افغانستان در رابطه به فرمان جدید طالبان به خاطر اجباری شدن حجاب چی نظر دارند. اما اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تیم ملی فوتبال زیره 16 سال افغانستان امروز به تاجیکستان سفر کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است این تیم به منظور شرکت در مسابقات مرکز آسیا صبح امروز کابل را به مقصد دوشنبه ترک کرد. در خبرنامه آمده است این مسابقات از تاریخ 13-18 ماه با اشتراک تیم‌های زیره 16 سال افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. اولین دیدار تیم فوتبال زیره 16 سال کشور روز جمعه 13 می در برابر قرقیزستان خواهد بود. لوگر قهرمان رقابت‌های والیبال ولایت پکتیا شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک نوشته است این رقابت‌ها که یک هفته قبل با اشتراک 34 تیم والیبال ولایت‌های لوگر، خوست، غزنی و پکتیا در ولسوالی زرمت پکتیا راه‌اندازی شده بود، امروز پایان یافت. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها تشویق جوانان به ورزش و هماهنگی میان ورزشکاران ولایت گفته شده است. و کریستیانو رونالدو تصمیم خود برای فصل بعدی را به هم تیمی های هایش اعلام کرد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی، رونالدو به هم تیمی هایش گفته است قصد دارد یک فصل دیگر هم در منچستر یونایتد بماند، آن هم در صورتی که سرمربی جدید این تیم او را بخواهد. رونالدو در این فصل بهترین گلزن تیمش بوده و در 29 بازی خود در لیگ برتر 18 گل زده است و همین سبب می شود که سرمربی تیم منچستر یونایتد وی را در این تیم دوباره بخواهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در ادامه پیام های شما را نشر می کنیم.
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هسته. اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیسته.
شمار زیاد مردم هنوز هم از خدمات بانکی در افغانستان شکایت دارند.
مردم براحتی داخل بانک شده نمیتونه و محدودیت ها داخل بانک بسیار زیاد است.
اما پیش از این همه میشنوید که در ادامه نگرانی ها در مورد دستور تازه رهبر طالبان درباره حجاب اجباری و بیرون نشدن زنان در عدم امکان از خانه، عکس العمل های تند زنان افغان را نیز به همراه داشته است. برخی از زنان که بیرون از خانه کار میکنند، درس میخوانند و یا مرد خانواده ندارند برای دوی آزادی میگویند که تصمیم تازه طالبان تأثیر بد بر زندگی آنان خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طیبه 18 سال دارد و یگانه دختر و نانآور خانواده‌اش است. میگوید پس از حاکمیت طالبان پدرش که خیاط بود و مادرش مامور دولت بود، کارهایشان را از دست دادند و او ناگزیر شد تا در یک مکتب شخصی معلم شود. طیبه میگوید درس این را دارد که زنان مانند گذشته زیر شلاق طالبان در روی جاده ها بیفتند.
طالبان آمده میگن که خانم ها از خانه بیرون نشن و مخصوصا که حجاب داشته باشد و چادری کنند. زیاد به مشکل مواجه شدیم. نمیخوایم که اگر از خانه بیرون شویم مثل که قبلا خانم ها را با شلاق میزدن اگر چادری نمیداشتن یا حجابشون درست نمی بود. حالا با ما هم می کار شود. خودم کار میکردم، اما حالا که میگن از خانه بیرون نشن کار کرده نمیتونم، مصارف خانه را پوره کرده نمیتونیم. اگر از خانه بیرون نشم چه قسم خرج خانه را پوره کنیم؟
خانم دیگری که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی میگوید طالبان افزون بر نقض آزادی فردی زنان، حتی خانواده های آنها را نیز آرام نمیگذارند.
تمام حقوق ما را غصب کردن، حالا امی آزادی فردی ما را غصب میکنن. آخر اگر من حجاب مراعات نکنم اینو چی به فامیل من؟ حجابی که اسلام بر ما میگه ما او را قبول داریم. اینا به شکل افراطی ترشون مو حجابی که اصلا مربوط یک قوم پاکستان بود، حالا میخوان بالای تمام زنای افغانستان تحمیل کنن. ترس ما از این است که حالا خانواده ما را یاد جنجال قرار میدن.
در فرمان طالبان گفته شده است که در نخست به سرپرست زنی که حجاب را رعایت نکنند توصیه خواهد شد. بار دوم سرپرست آن زن احضار خواهد شد. بار سوم مرد خانواده 3 روز در بند خواهد بود و سرانجام اگر برای بار چهارم تکرار شود مرد خانواده محاکمه شده و مجازات خواهد شد. نفیسه که خانم خانه است تصمیم طالبان در مورد حجاب اجباری را از امر ناعادلانه خوانده و میگوید قیدات روزافزون بر زنان باعث مشکلات روحی نزد آنها شده.
چطور کنیم آن حجاب بیخی بر ما جبری شده؟ تو برد حجابگرهای روانی که کل اگه شیفته بنوبت نوبت نمیرستن کل اگه روانی شده همیا به اون خدایی را میاد در ما قطع میکنن.
طالبان به تازگی درباره این گونه واکنش‌ها چیزی نگفتند. پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد حجاب تبلیغات را در شهر کابل باکس‌های چادری و برقه سیاه نصب کرد که آن زمان باعث راهپیمایی زنان نیز شد و اما طالبان آن را تنها در حد توصیه گفته بودند. فرمان حجاب اجباری به زنان از سوی طالبان در حال داده شده که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و بیشتر زنان شاغل در دولت نیز خانه نشینند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
و هم میشنوید که با گذشت 9 ماه از حاکمیت طالبان شمار از شهروندان افغانستان میگویند که فعالیت‌های بانک‌ها در این کشور هنوز هم به حالت عادی برنگشته. شمار از مشتریان بانک‌های خصوصی در افغانستان گفتند که هنوز هم در روند اخذ پول از حساب‌هایشان مشکلات زیاد وجود دارد. بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان با تایید برخی مشکلات در روند خدمات بانکی میگوید که سهولت‌های زیاده در این روند به میان آمده و تلاش‌ها برای عادی‌سازی فعالیت بانک‌ها هنوز هم ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
عبیدالله عبیدی نام دارد و از مشکلات در روند خدمات بانکی در افغانستان شکایت دارد. عبیدی که باشنده کابل و مشتری یکی از بانک‌های خصوصی افغانستان است می‌گوید با وجود وعده‌های زیاد بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان مبنی بر عادی‌سازی فعالیت بانک‌ها، هنوز هم او و دیگر مشتریان بانک‌ها در اخذ پول از حساب‌هایشان با مشکل روبرو هستند. او میگوید که برای گرفتن پول از حسابش باید نیمه های شب به دروازه بانک برود و پس از انتظارهای زیاد تنها میتواند که $200 و یا $20,000 از حسابش پول بگیرد.
فعلا بانک ها به حساب دلاری از هفته $200 زیاد نمیتن و به حساب افغانی از $20,000 زیاد نمیتن و کسایی هم که دلار کار داره همشان دلار گرفته نمیتونن.
کاظم دیگر باشنده کابل و مریم باشنده پنشیر نیز با برشمردن این گونه مشکلات از ازدحام بیش از حد در بانک ها شکایت دارند.
حالا با مرور زمان همین چند نمایندگی هم در کابل دیگر نمایندگی هم از بعض بانک ها باز شده. یک کمک مشکل حل کده بر ما، اما مشکل هنوز هم به صورت قطعی حل نشده، به خاطر که فعلا ما میریم در نوبت میباشیم در بانک ها.
مردم براحتی داخل بانک شده نمیتونه و محدودیت ها داخل بانک بسیار زیاد است. بیروبار داخل بانک و تا بیرون بانک بسیار زیاد است. مردم پیش از پیش 3 روز تا 4 روز پیش کارت های خود اوجه در نوبت میمانه. امو روزی هم که میره برای 100-500 اصلا نمیتونه از پول بکشه، یک روز مکمل در پشت بانک منتظر میمانه.
با گفته یانان، خدمات اخذ پول از دستگاه های خودپرداز پول یا ATM نیز به حالت عادی برنگشته و شمار محدودی از این ماشین ها تنها در شهر کابل فعال است. بر اساس آخرین فیصله بانک مرکزی افغانستان زیر اداره حکومت طالبان، مشتری هر حساب انفرادی بانک ها می توانند که به گونه هفتوار $400 آمریکایی و یا 30,000 افغانی از حساب خود پول اخذ کند. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بخش زیاد مشکلات تجاران در بخش بانک ها حل شده است. توکل احمدیار رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تجاران بدون هیچ گونه مشکلی می توانند که به خارج از کشور پول ارسال کنند.
وزارت خزانه آمریکا اعلان کرد که همون افغانستان آزاد کرد و حساب بانک های ما را به تجاران آزاد است. تجار آزاد است، پول زده می توانند. دیگه نظر با مو حساب پیسای ما خارج میره و می شرکت هایی که با مواد میره چیز مشکل نداره.
با گفته آقای احمدیار، همین اکنون تنها مشکل در بخش انتقال پول این است که برخی بانک های خارجی به خاطر تحریم هایی که بر افغانستان وضع شده با بانک های افغانستان معاملات پولی انجام نمیدهند. با این حال بانک مرکزی افغانستان با مدیریت طالبان میگوید از زمان سقوط افغانستان به دست طالبان تا به حال سهولت های زیادی در روند خدمات بانکی این کشور ایجاد شده است. صابر مومن سخنگوی این بانک بر رادیو آزادی گفت
پلان ها و طرحهایی که زیر دست افغانستان بانک است، بخش های مهمشان عملی شده و دیگر بخش هایشان عملی میشه و بسیار تحولات و پیشرفت های داشتیم در این 8 ماه.
با سقوط نظام جمهوری پیشین روند خدمات در بیشتر بخش ها از جمله بخش بانکداری مختل شد. هرچند فعالیت های بانک ها در روزهای نخست حاکمیت طالبان از سر گرفته شدند، اما با گذشت نزدیک به 9 ماه هنوز هم فعالیت بانک ها به حالت عادی برنگشتند.
پیام ها و نظریات شما
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هسته. واقعا با تصمیمی که دین روز گرفتن ما به این باور و به این یقین رسیدم که طالب 20 سال پیش است، هیچ وقتی در نظریات در دیدگاه زیاد تغییرات نمیه. اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیست، فکرش دیدگاهش تغییر کرده است و ما برای طالبا اجازه نمیدیم که از اسلام سوء استفاده بکنن.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته بود در سوم حمل در سر تا سر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگرده، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست.
السلام علیکم، نام ما روزمراد است. سوال شورتپه تماس شدیم.
پدر ما کاکا اندرای ما کشته، مال ما چرچاپا اولکده گرفته، خانه زمین گرفته، امارت اسلامی را ریزه کردیم، اینا پرسان نمی کرد. ما کجا برم، کجا زندگی کنم صاحب؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظر، می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138